تجربه باف بود. بذار همه چیز تعریف کنم. بگه شک کردم که خداوند به ندای من پاسخ داده. گوش بده، دیشب بعد از اینکه تمامشم به جلو در اتاق تو به گریه و کلنجار با خودم گذروندم، از خونه فرار کردم. بعد از اونو از طوفان به اینجا که رسیدم، به گمون اینکه دیگه تا رو نخواهنده، گروه مرده بودم که با پای خودش به قبر میره. قصد داشتم به محض طلوع آفتاب وارد جرگه زنان تاریک دنیا بشم. وقتی که وارد جزیره شدم و دست و معره زدم، دیر وقت بود و در بسته. در واره کردم. بعد به اینجا آمدم. چند کلمه برای یک دوست نوشتم و به وسیله یه بچه فرستادم و پیغام دادم که صبح به سرارم بیاد. کلید برداشتم و در خونه رو باز کردم. چراغ مقابل شمایل مقدس روشن کردم. بعد زانو زدم و نذر کردم. آخر نذر. نذر امیدواری در عین امیدی. گفتم ایمان من مقدسه. نشونه ای از ایمانم رو من نشون بده تا اطمینان پیدا کنم که عشق گمراهم نکرده و مطمئن باشم واقعا جونی رو به خدا تقدیم میکنم که فقط استحقاق تعلق به ذات یکتای اون داره. هیچ کس نمیدونه به شب کجا سپری میکنم. فردا شاید زمانی که دیگه اینجا نیستم به اینجا بیاد. اگه اولین نفری که میاد همون دوستی باشه که کسی رو نزدش فرستادم و از حال خودم با خبرش کردن، علامت اینه که من باید نیت خودم رو به انجام برسونم و به دنبال اون برای همیشه به سالمه برم. اما اگه قبل از این دوست اون به اینجا بیاد، اگه اون بالا نمایی فرشته من واسه پیدا کردنم بیاد و من تو مرز زندگی دیگرم متوقف کنه، نشون میخواهد بود که تو منو نمیطلبی و من باید همراه اون برم و تا آخرین روز عمرم دوستش داشته باشم. و اضافه کردم مقدر کن که اون بیاد. اگه مصلحت تو و مشیت خداوند اجازه میده، این معجزه رو هم به معجزاتت اضافه کن. برای برآورده شدن نظرم هدیه به تو تقدیم میکنم و تنها چیزی که میتونم تقدیم کنم، چون چیزی ندارم. هدیه من گیسوانه، اون به شما میدم. خودم وقتش میکنم تا پیش شما ثابت بشه که هیچ چیز واسه خودم نگه نمیدارم. در حال ادای آخرین کلمات، دستمال ابریشمی رو با دست چپ به کنار موند و کلاف گیسوی بریده شده خود رو که رو بستر گیاهی قرار داشت نشون میداد و با صدای قوی تر و با لحنی آمیخته به شادی افزود: مریم مقدس معجزه کرد، تو رو به اینجا فرستاد. یسوع من مال اونه. تمام طول شب بدون ترتیب به گفت و شنود و درد دل پاکدلانه و بیشاعده میان دو موجود معصومی که محبتشان را بر منو میسازند سپری گردید. هم از نظر او و هم از دید من دوام این شب بیش از درنگی کوتاه برای ابراز چند جمله نبود. او از درزهای پنجره بسته اتاق به درون رخنه یافته بود و خورشید در افق بالا آمده بود. در همین لحظه که درد بگشودم، تمام افراد خانواده ماهیگی را دیدم که دوان دوان از پلکان بالا می آمدند. دختر جوان تاریک دنیایی که دوست گرازی الا بود و پیام او مبنی بر قصد برونش به صومعه را دریافت کرده بود، حد زده بود که دوستش احتمالاً دچار نومیدی شده است. به همین خاطر همون شب یکی از برادران خود را به ناطق فرستاده بود تا والدین گرازی الا از قصد او بخبر کند و آنها خوشحال از خبر پیدا شدن فرزندشان و نادم از سمولت‌های گذشته خودشان به اینجا شتابیده بودند. می‌خواستند او را در مرز نامیده متوقف سازند، ببخشندش و به صورت صاحب اختیار خیشتن به خانه برش گردانند. شرایط برای پیدا کردن گرازی الا و نجاتش به خرج داده بودم، محبت پیرزن و ماهیگیر را نسبت به من دوچندان گردانده بود. هیچی از این دو نفر بر ماهیت توجهات من به گرازی الا و علاقه به اون نسبت دارن واقف نبودند. آنها تمام علائم کراهت گرازیه را نسبت به چوچو را ناشی از نازیبا بودن نام برده می انگاشتند. نزا امیدوار بودند که با مرور زمان این کراهت از بین برود. به گرازیه را قول دادند که دیگر می را برای ازدواج تحت فشار قرار ندهند. خود چوچو هم نزد پدرش التماس نمود که دیگر در این باره حرفی ندارد. او با خضوع و خشوع و رفتار و نگاه های خود از بابت ایجاد موجبات رنجش دخترنده خود عذرخواهی می کرد. باری دیگر بار آرامش به خانه بازگشت. دیگر هیچ مسئله بر سیمای گرازیلا و بر خوشبختی من سایه نمی انداخت به جز موضوع بازگشت من به کشورم که می توانست این خوشبختی را بگذارد. هر وقت که نام فرانسه به میان می آمد دختر بیچاره چنان رنگی می باخت که بوی شبه مرگ را دیده باشد. یه روز وارد اتاقم شدم و می دم که تمام لباسهای شهریم به صورت تکه پاره بر کف اتاق افتاده. گرازیلا جبای پایم زانو زن به گفت منو ببخش، این خرابکاری رو من کردم. خب سرم غور نزن، هم نشونه این که باعث بشه تصور کنم روزی این لباس ساحلی رو از تن در میاری سخت ناراحت هم میکنه. به نظرم میرسه که اگه لباس های قبلی تو بپوشی قلبت هم عوض میشه. صرف نظر از این ربین حرکات طوفانی کوچک که از محبت او سرچشمه میگرفت و پس از چکیدن چند قطره اشک از چشممان تسکین حاصل می شد. زندگی من سه ماه دیگر با فرخندگی خیالگونهی که افتادن و اتفاق جزئی نیز قادر به گذستن آن بود سپری شد. به اشتباه بر روی یک تکه ابر استوار بود. بدین ترتیب بود که من عشق را شناختم. عشقی در چشمان کودکانهی. در زیرا به جای این که پس از پوشاندن لباس به برادران کوچکش و شانه زدن مور آنها کار مری خود را شادمانه از سر بگیرد، غالباً پای دیواره جانپناه ایوان می نشست. تا یه مدت یا نیم روز بی حرکت آنجا می ماند و به دور دست نگاه می کرد. مادربزرگ از او می پرسید آیا بیمار شده و او پاسخ می داد که هیچ مرضی ندارد و فقط برای شروع به کار کمی خسته است. گرازیلا دوست نداشت که سؤال پیچش کنند. از همه روم برمی گرداند جز از من. اما به من هم مدت زیادی نگاه می کرد بی آنکه چیزی بگوید. گاهی رعشه های خفیف به صورت شیارهای گاهی سرخ و گاهی سفید بر گونهش می دوید و همچون نسیم بامدادی بر سطح برکه ای راکت بر آن چی می انداخت. یک بار از او پرسیدم گرازیلا، اونجا تو افق دریا چیزی هست که تو ساعتها بهش نگاه می کنی؟ آیا چیزی می بینی که ما نمی بینیم؟ گفت فرانسه می بینم، پشت کوههای برفی. چیزی قشنگی تو فرانسه میبینی؟ کسی رو میبینم که شبیه توه. و بعد از کمی مکث افزود کسی رو میبینم که راه میده رو جاده سفیدی که پایان نداره. اون میره بیرون که برگرده، فقط به پیش میره و من ساعتها انتظار میکشم و همیشه امید دارم که از راه رفته برگرده، اما برنمیگرده. آنگاه چهره خودش رو بر میان پیشبند پنهان ساخت. من هم کاملا ممنون به اتاقم رفتم. کوشیدم مطالعه کنم تا از این مقوله انصراف یابم، اما دائما میان صفحه‌های کتاب چهره او را میدیدم. به نظرم حروف کتاب هم‌آوار یافته و همچون دلهای ما نالان بودند. کار من هم غالبا به گریستن میانجامید، ولی از بابت اندوه خود شرم داشتم و هرگز به گرازیلا نمیگفتم که گریستم. کاملا در اشتباه بودم. یک قطعه عشق من چقدر میتوانست به حال و مفید باشد. اساس نامه‌هایی که از فرانسه برایم می‌رسید و به خوبی حدس می‌زد که مضمونشان فراخوان من است، در دهانشان می‌داد. جرأت نمی‌کرد آنها را از من پنهان سازد. زن درستکار بود و قادر نبود فریب کاری کند، حتی به خاطر زندگیش. اما گاهی تحویل نامه را به عقب می‌افکند و به مدت 9 روز آن را به وسیله یکی از سنجاق‌های طلایی رنگش به پشت تصویر کاغذی حضرت مریم که به دیوار مجاور تختش آویخته بود نصب میکرد. دعا میکرد تا موضوع نامه تغییر پیدا کند و دستور مبنی بر مراجعت من به توصیه در جهت ماندن در کنار وی تبدیل شود. هیچ یک از این کارهای او از نظرم پنهان نمیماند و او را در نظرم عزیزتر میگرداند. اما ساعت بازگشت من به وطنم نزدیک بود. شب یکی از آخرین روزهای ماه مه ضربات شدید بر در اتاق من نواخته شد. همه افراد خانواده خوابیده بودند. در را گشودم. دوستم بود که از فرانسه بازگشته بود. گفت: اومدم به من تو. این نامه مادره. مقاومت نکن. سفارش کردم که اسبها را برای نیمه شب آماده کنم. الان ساعت 11 است. یا الان بودی یا هرگز نخواهی آمد و مادرت از غصه خواهد مرد. میدونی که خانوادت چقدر مادرت مسئول اشتباهات تو میدونند. اون خیلی برای تو فداکاری کرده. میگم تو برای اون فداکاری کن. قسم میخورم که با تو به اینجا برمیگردم تا فصل زمستان و یا یک سال تمام رو اینجا بگذرونی. اما فعلا باید سری به خانواده خودت بزنی و از دستورای مادرت اطاعت کنی. احساس کردم که از دست میروم و به او گفتم همینجا منتظر باش. به اتاق رفتم و لباسهایم رو با عجله در چمدان گذاشتم. نامه این برای جنازیه را نوشتم حاوی آنچه که یک قلب 18 ساله از محبت درک میکند و آنچه که دلالت دارد بر اطاعت یک فرزند مخلص نسبت به مادر. برای او قسم وعده کردم، همچنان که برای خودم نیز قسم خورده بودم که قبل از سپری شدن 4 ماه سال نزد او خواهم بود و هرگز هم ترکش نخواهم کرد. نامعلوم بودن سرنوشت آتیمان را هم به درگاه یزدان و به عشق واگذار کردم. موجودی پولم را برای او گذاشتم تا در قیام من کمکی برای والدین پیر او باشد. پاکت نامه را بستم، بی صدا به در اتاق نزدیک شدم و نامه را از زیر در به درون اتاق لغزاندم. حقیق درونیم را به دشواری خفه کردم. دوست من بازوام را گرفت، بلندم کرد و خواست که به راهم اندازد. در همان لحظه یه رزیلات بیشک به سبب سر و صدای لیل مأمون گوش بزنگ شده بود، در را گشود. نور ما ایوان را روشن کرده بود. دختر بیچاره دوست من را شناخت و چمدان را که روی دوشه مستخدم قرار داشت دید. آنگاه دست ها را به جلو دراز کرد. فریادی وحشت زده کشید و بیهوش بر کف ایوان افتاد. من دوستم به سوی او شتافتیم. او را همچنان بیهوش به تخت خوابش انتقال دادیم. تمام اهل خانه با آنجا آمدند. بر چهره او آب پاشیدند. همه افرادی که عزیز او بودند صدای زدند، اما او به هوش نیامد مگر به شنیدن صدای من. دوستم گفت: میبینی که زنده است. سپر تو کارساز شد. خداحافظی مفصلم جز این که ضربه های هولناکتر بهش وارد کنه نتیجه دیگه ای نداره. سپس من را از خانه بیرون کشید. 1 ساعت بعد ساکت و صامت به سوی روم روانه بودیم. سالم اما قلبن بیمار است. با این حال به مال من اعتماد دارد و حوالی ماه نوامبر منتظرم خواهد بود. به نوام که رسیدم نامه دوم که خوشبینانه تر و امیدوارانه تر به دستم رسید. چند گلبرگ میخک ارناز در پاکت بود. نوشته بود که تب داشته، قلبش ناراحت است، اما روز به روز حالش بهتر میشود. به راجعت تغییر آب و هوا و بهبودی سریعتر نزد دخترداریش خواهر چوچو که در تپه بلند و مشرف به ناف سکونت دارد فرستادند. در پی این نامه بیش از 3 ماه سپری شد با آنکه پیام دیگری از او برسد. من همه روزه به گرازیولا میاندیشیدم. میبایست در شروع زمستان آتی به ناف باز میگشتم. تصویر سینه اندوناک او به سان یک افسوس و گانیز به صورت یک ملامت مهرآمیز در نظرم متجلی میشد. من در سنی به سر میبادم که آمیخته به ناسپاسی است و تیهان سطح نگری و تقلید بهترین احساسات مرد جوان را مبدل به بدترین شرمساری ها میکنند. سن مستعد ستمگری که در جریان آن برترین عطایای زیبای خداوند یعنی عشق پاک و عواطف پاک دلانه بر خاک نشسته و چون گل خوشبو به دست باد زمان به تاراج می رود. لافزنی زشت و استهزا آمیز دوستانم غالبا در درون من با مهر و عاطفه زنده و مخفی در اعماق قلبم در معارضه بود. از ترس اینکه سرخ شوم و مورد تمسخر قرار گیرم جرأت نداشتم اعتراف کنم که عامل موجب حسرتها و غمهایم چه نام دارد و چگونه است. گرازیولا را فراموش نکرده بودم اما در پس پرده زندگیم قرار داشت. خاطره او که فقط در خلوت خود با آن تغذیه می شدم در میان جامعه تقریبا به سان یک ندامت تقریبم می کرد. پس که یکی از نخستین روزهای ماه نوامبر که از جایی به خانه بازگشتم یک نامه و یک بسته را به من دادند. آنها را مسافری که از ناپل آمده بود آورده بود. به حالت مرحلان بسته را گشودم. در نفس اول آن آخرین نامه گرازیولا جا داشت که بدین مضمون بود. دکتر گفته که بیشتر از 3 روز زنده نمیمونم. خواستم قبل از اون که آخرین زمان را از بین بره با تو خداحافظی کنم. آه اگه تو اینجا بودی زندگی میکردم. اما این خواست خداست. به زودی و برای همیشه از فراز آسمان متعرف خواهم زد. روح منو دوست بدار. در طول زندگی با تو خواهد بود. گیسوانم را به آن شب بریدم برای تو میگذارم. اونو توی که از سامنه های نزدیک به خود وقت خداوند کن با همگره چیزی از وجود من در جوار تو باشه. من خوب بر جای ماندم. نامه در دستم ماند تا سهرگاه. فقط الله بود که نیروی لازم جهت باز کردن لفاف دوم و بیرون آوردن گیسوان او را در خود یافتم. آخرین نظر او را همونطور که دستور داده بود به آورده ساختم. سایه‌ای از مرگ او از همان لحظه به بعد بر چهره من و بر جوانیم افکنده شد. گرازیولای عزیز، هرچه بیشتر زیستم از مرجوع اندیشم بیشتر به تو نزدیک گشتم. خاطره تو نزد من همچون نور فانوس زهره پدرت است که در مسافت دورتر عاری از دود است و هرچه دورتر پرنورتر. من نمیدانم کاربه به فانی تو کجا خفته و نمیدانم آیا هنوزم در سرزمین تو کسی برای میگرید یا نه، اما جایگاه واقعی تو در قلب من است. من شعری با عنوان نخستین افسوس نوشتم و با این اشک‌ها نگاشتم. بابت درشتی و ناسپاسی قلب 18 ساله‌ام استغفار می نمایم. هرگز نمی توانم این اشعار را دوباره بخوانم بدون اینکه آن رخسار پرتلاوت را یاد کنم و نیز بدون ابراز انزجار از خودم. اما ارواح در آسمان بخشایندهاند. روح او مرا بخشیده و شما هم مرا ببخشید. من گریستم.